الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ومراده سلب الاستعمال المضاف الى الميتة عن هذه الامور. دقت بفرمایید، وسط مطلب هستیم، مطلب روشن بشه. اما قبل از اینکه ادامه بدیم بحث دیروز رو، سوالی دیروز شده بود، مخصوصاً او منزلان، همون دیروز هم از زبلای کلمات بعضی از دوستان میشد جواب صحیح رو استشمام کرد. منطقه گفتم حالا یه فکری هم بکنید. ببینید، فرق مخصوصاً با منزلان اینه که گاهی میگیم یه کلام عامه، ولی به قرینه متصل یا منفصل تخصیص میخوره. کلام عام به قرینه متصل یا منفصل تخصیص میخوره، این میشه مخصوصا. اینجا هم دیدیم که استفاده از نجاست ممنوع عامه، ولی به خاطر قرینه تخصیص بخوره به صورتی که طرف استعمال میکنه و موالات اعتنان ندارد، این میشه مخصوصا. منزلان یعنی نه، از اول میگیم فهم عرفی به اون طرف هست، و اینو وقتی که میگن در محیط شهر به دست مردم اینجور میفهمند، لذا مخصوصا احتیاج به تخصیص داره، منزل احتیاج به تخصیص نداره. چی؟ انصراف لفظ نه، ولی انصراف از جمله بعده. حالا خود انصراف هم یه کمی نیزیه، اونو به چه درست امروز باز امروز هم ما یه فکر داریم میخوام من تمامش بکنم، شاید این بعدی ها هی حل بشه. ببینید، باز یه چیز دیگه میگم براتون، فرق این دو تا را از در همون راستا هستن، اون که بخوام میگم نقلی اینو بکنه در همون راستا. ببینید، مخصوصا جای میگم که آم میداریم به تعبیر امروزات اراده استعمالی داریم، ولی اراده جدی نداریم. تفاوت اراده استعمالی و جدی رو باید شنیده باشه. در عام اراده استعمالی عام هست، اما اراده جدی گاهی نیست، تخصیص میخوره. پس مخصوصا جاییست که اراده استعمالی هست ولی اراده جدی نیست. منزلا جاییست که نه اراده جدیست نه اراده استعمالی، از اول لفظ محدوده. ازا میگه که ما عدله من رو یا تخصیصش میزنیم اگر عام باشه در حد استعمال، در مرحله مراد جدی تخصیص میزنیم. یعنی از اول میگیم انسباب داره و انصراف داره به حالا به صورت عدم موالات که دیگه نیاز به تخصیص نیست. مثلا این انصراف به انصراف کلمه هست، این انصراف جمله است، یه مورد خاص. خب یه کلمه بود، مثلا ذاتی توجه داشته باشید. حالا ببینیم آقا درس امروز در واقع بسم الله الرحمن الرحیم برای درس امروز. ببینید، عبارت هم زود خودش رو تحویل شما نمیده، دقت کنید. یک سخن کاشف الغطا داشت دیروزا که میخوام اون سخن رو الان روشنش کنیم. ایشون نداشت که لا یجوز الانتفاع فیما یسمی استعمالا عرفا، نداشت. این قضیه سالبه رو نداشت. لا یجوز انتفاع، اگر هر جا استعمال باشه انتفاع. به عبارت دیگه لوری فارسیش میشه چی؟ لا یجوز الاستعمال. اینطور میشه دیگه، لا یجوز الانتفاع در آنچه که عرفاً استعمال باشه، ثابت‌ترش اینه که لا یجوز چی؟ استعمال عرفاً. عرفاً نباید استعمال از میته بشه. شیخ میفرماید این جمله از کاشف الفتاق به این خاطره که معمولا میدونید وقتی که هر شیء رو ما در نظر بگیریم یه استعمال خاصی داره. مثلا وقتی میگم استعمال میته، استعمال رو به میته اضافه میکنن، یه چیز خاصی به نظر میاد. مثلا اگر گفتیم فلانی میدونی چیکار کرده، میگه چیکار کرده، هیچی گوسفندش مرده دور نینداخته، استفاده کرده، چی بزنه شما میاد؟ عطرش میاد دیگه. فلانی میدونی چیکار کرده؟ نه، گوسفند رو دور نینداخته. خب این استعمال کرده، استفاده کرده، فوری به ذهن میاد که تو اون چیزی که بزن همون منفعت مقصود عرفن. اما اگر گفت که میدونید فلانی چیکار کرده؟ نه چیکار کرده؟ هیچی، میته رو استفاده کرده. بگیم عجب آدم لامصب. میگه نه نه چیزی نگو، مثلا سوزانده. میگیم خب من به خود اول میگفتی، این به ذهن انسان نمیرسه. میته را در سوزاندن، در شعله بر کردن آتش به کار بردن، یا مثلا تخت را سوزاندن، استعمال تخت نیست، استعمال میته نیست. و لذا کاشف الغطا که میاد میگه لا یجوز این استعمال، استعمال فیما یسمی استعمالا عرفا، منظورش از سیر استعمال، به تعبیر دیگه منظورش از عدم جواز استعمال، استعمالی است که مقصود عرفی میته باشه. نتیجهش این میشه دوستان، فضاحت به کاشف الغطا، نتیجهش در واقع مفهومش این میشه که اگر یه انتفاعی بود که استعمال عرفی نبود، استعمالی که در میته به کار میده، مثلا میته سوزاندن، میته سد ساقیه، میته رو بزنن زیر پا برن دریچه رو باز کنن، میگیم اینا دیگه منعی نداره. خب بپرسم چیکار کردیم تا اینجا؟ این مهم، ربط مطالب با هم. تا اینجا دوستان ما هیچ کار، فقط یه تکه از عبارت کاشف الغطا را توضیح دادیم، کاری که نکردیم، نگفتیم درسته، نگفتیم غلطه، فقط توضیح دادیم. اما حالا موقع اشکال میگیره شیخ انصاری میفرماید با همه عظمت کاشف الغطا که انسان رو میترسونه، ولی یه چیز هست و اون اینه که در نصوص میته واژه استعمال نیامده که گفته باشد منع استعمال میته یا منع استعمال میته عرفاً، هیچ کلمه نیامده. آنچه که در واژه، در دلیل میته آمده انتفاع است و انتفاع معنای وسیع‌تری داره تا استعمال. لذا همه اونایی که خواستیم به حساب ایشون بذاریم که ایشون میگه جایزه، همونا رو هم شامل میشه. حالا کسی ممکنه اینجا ناشیگری کنه، بگه که آقا استعمال انتفاع یک چیه؟ شیخ میگه که خود کاشف الغطا فرق گذاشت. شما دیگه چی میگید؟ کاتولیک فرانس پاپ که نمیخواد بشه. خود کاشف الغطا دیدید که گفت که انتفاع در صورتی که یسمی چی؟ استعمالا عرفا. معلومه انتفاع یک چیز عامیه که بعضی هاش یسمی استعمال، بلا خود انتفاع عامه. خب اگر انتفاع عامه، دلیل ما هم در روایات ما انتفاع آمده نه استعمال، برای این به چه ما درده شما این غیر رو میزن؟ آی کاشم وقتا مگر این که اللهم الا ان یقال، به خدا پناه میبریم که مبادا بی انصافی کرده باشیم، مگر این که کسی بگه اصولا انتفاعی که استعمال صدق نکند انتفاع هم نیست. بعضی چیز هست که انتفاع هست اما به منزله معدومه. قبلا مثال میزدیم حال غیرت مثال میتر میگفتیم مثلا کتاب درست و از منافش هم که آدم بذاره رو هم بله روش وایسته دریچه رو باز کنه کار نردوان ازش بکنه، اما عرفان این کل معدومه. نگه اگر بگن منافع کتاب رو بشمار اینا رو دیگه به حساب نمیاره. اینها رو ممکنه اصلا بگه کتاب باهاش میخوانن بعدا کاغذش به درد میخوره مثلا بله زینت قفصاص بله خیلی هستن همین که بگیم فقط زینت میگیرن باید در زینت میخورن زینت الاتاقه، اما منافع اینجوری حساب نمیشه. خب اگر این رو گفتیم قهرن دیگه باز زن بگیم به حرف کاشف القطاع میگیم که روایت که میگه انتفاع ممنوع است یعنی آنچه که یوسن ما استعمالن عرفن، که مثل میته عرض کردم اگر حرام نبود مقصوده چی بود؟ که مالیت میداد به میته رو ارزش میداد به میته همونا ممنوعه. غیر از اونها مثل همین سوزاندن میته یا مثلا سوزاندن تخت و امثال ذلك اینا دیگه استعمال حساب نمیشه. از که همین هم ممکنه تو بعضی از اغراض شخصیه خیلی هم سود داشته باشه. یه شب زمستانی باشه هیچ آدم وسیله سوزاندن نداشته باشه، یه الاغی یه گاوی مرده باشه خشکم شده باشه چرم باشه اینو وقتی روشنشان تا صبح مثل یه لاستیکای تراکتور را تا صبح میسوزه. و اما اینا اغراض اون چی؟ شخصیه که در معاملات اینجور اغراض حساب نمیشه. لذا به خاطر اینا هم معامله ممکنه آدم در این شب زمستان حاضر بشه برای اینکه نمیره یه پول خوبی هم برای این بده، اما این در واقع بالاتر ارزش این کالا نیست. بعدم آقا برای اینکه شیخ رو متهم نکنید به تکروی و مثلا بعضی مسائل و بعد تهدید تقسیم قطع تقسیمی و تهدید قطع شهری بشه، شیخ از کلام علامه برای خودش میگه آقا شاهد میاره که مرحوم علامه فهمیده درست چیز مثلا بله به درد دارو میخوره داشتیم گول ابل بود داره، اما اینا منافع مقصوده نی. خب اگر این حرف رو بزنیم از کاشف القطاع یک دفاع شده، یعنی شلوغ میشه گم نشم غرض اصلی چیه. پس دوستان تا اینجا ما دو کار کردیم یا بگم سه کار، حالا بستگی به سلیقه داره. ابتدا توضیح دادیم یک قسمتی از کلام کاشف القطاع را، بعد ایراد گرفتیم مجددا ایرادمون رو پس گرفتیم، میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و مراده قلب الاستعمال المضاف الى المیت عن هذه الامور، مراد کاشف القطاع، مراد ایشون سلب استعمال است. آخر از کدام عبارت؟ کجای عبارت سلب استعمال داشت؟ آدم اول یه نگاه میکنه میگه کاشف القطاع سلب استعمال نداشته، از این همون عبارت لا یجوز، لا یجوز انتفاع در اون چه که نامیده شود استعمال. پس در واقع ایشون سلب کرد استعمال، سلب کرد استعمال یعنی گفت جائز نیست، یعنی هی باید سوبسید بدیم تا عبارت خودش رو بیاره تو اون چنگ ما. و مراد کاشف القطاع از لا یجوز الاستعمال مرادش سلب استعمال، به عبارت دیگه عدم جواز استعمال، اما نه هر استعمالی، استعمالی که نسبت داده میشه به میته، میخواد سلب کنه از این امور. از کدام امور؟ سد ساقیه و اون چه بود؟ سوزاندن. حالا اصلا اینا استعمال نیست و لذا لایجوز شامل اینها نمیشه. پس از اون لایجوز فیما یسمى استعمالا مثلا تا آخر اینو میفهمیم، میگیم آقا اینا که استعماله، سد ساقیه ایقاد میگه لعن استعمال کل شیئن اعماله فی العمل المقصود من قرفن، استعمال هر چیزی به کار انداختن اوست در جهتی که قصد میشه از او عرفن. از میته، از گوستن، آن کلمه میته که میدیم کار، از گوستن چی قصد میشه؟ از حلال گوش چی قصد میشه؟ از تخت، حالا تو مثال، چی قصد میشه؟ و ان ایقاد الباب و سریر، مثال از نجاست میبره بیرون، یه مثال معمولی میگه سوزاندن در و تخت لا یسما استعمالن. اینا استعمال این دو نمیگن، ممکنه انتفاع بگن اما استعمال نمیگن. استعمال یعنی به کار بردن در، به کار در میذارن برای ساختمان، تخت رو میذارن برای خوابیدن. لکن اینا توضیح بود، لکن یشکل به ان المنهی عن فی النصوص الانتفاع بالمیت، سخن کاشف الغطا در زیر و شداد قرار میگیره، اشکال میشه که اونی که نشده در نصوص انتفاع به میت. انتفاع شامل غیر استعمال معهود متعارف در شی هم میشه، یعنی هر نوع استعمال لکی رو میتونیم بهش بگیم چی؟ انتفاع. هر نوع استعمالی میشه گفت انتفاع. و لذا قید هو قدس سر رو الانتفاع به ما یسما استعمالم، چیز باشید متوجه میشید این لذا تو از خارج گفتیم. یک کسی میگه بین انتفاع با استعمال چه فرقی میکنه جناب، چرا بهانه میگیرید؟ مثلا اون بنده خدا گفت استعمال نشه، این روایت میگه انتفاع، فرقی نداره. میگه نه فرق داره، انتفاع عامه، خود کاتب القضا عام میدونه، لذا گفت که لا یجوز الانتفاع قرش چی داشت؟ فیما یسما استعمالا عرفا. میگه و لذا، این لذا دوستان میخوره به اشامل، دقیقا دقیقا این به اشامل، این که شامل غیر استعمال معهود میشه انتفاع، شاهدش اینه که خود کاشف القطاع هم مقید کرد انتفاع را به ما یسما استعمالا، پس معلوم میشه انتفاع عامه. خب میگیم حالا اشکال میگه، میگیم نصوص یه چیز میگن، شما یه چیز دیگه میگی. اللهم الا ان یغال، به قولشون نعم یمکن ان یغال، بله میشه گفت این مثل هذه الاستعمالات، مثل این استعمالات، استعمالات تو بالا داشتیم ها که مصداق انتفاع بود ولی مصداق استعمال عرفی نبود، ای کاش به جای استعمالات گفته بود چی؟ انتفاع. اینها لا تعد انتفاع، اینا به طور مطلق نه استعمال نامیده میشه نه انتفاع. زیر استعمال این کاربردها، این کاربردهای بالا نه استعمال عرفن نه انتفاع هست، تنزیلا لها منزلت المعلوم معدوم، چون عرف تنزیل میکنه این کاربردها رو به منزله معلوم مردم. از کدام اگر بگم فواید مثلا کتابو بنویسید، می‌نویسید یکی از فواید این هست که زمان نردبان استفاده میشه، یکی از اینا اینه که اگر یه مار تو خانه پیدا شه کتاب میشه بزن تو سرش مارو بکش خوبه، اما اینا منفعت خیلی هم همینجور دیدن رو دروازه کنیم، کتاب خیلی میشه مثلا جلو سرما رو با کتاب گرفت، جلو گرما رو گرفت، جلو آفتاب رو گرفت، جلو نور رو گرفت، اما اینا که فواید کتاب نیستن، اینا اصلا معدوم حساب میشن. ولذا یقال للشی، اینم شاهد عرفیش، مثلا به میته شی حالا هر چی میخواد بزنید، یقال برای یه چیز، یقال انه مما لا ينتفع به، عرفا میگن این دیگه به درد نمیخوره، مع قابلیته للامور المذکوره، با اینکه برای این امور مثل سوزاندن و نمیدونم این سد ساقیه به درد میخوره. فالمنهی عن هو انتفاع بالمیت بالمنافع المقصوده التي تعد عرفا قرضا من تملک المیت لولا خونها میت. قهرن اونی که نعش شده همونی بود که کاتب الکتاب میگفت، چون مناسب دفاع کنیم ازشون دیگه، منهیون ان همونی که کاتب الکتاب میگفت. کاتب الکتاب چی گفت؟ طبق تفسیر ما ایشون گفت استعمال به میته به منافع مقصوده، منافعی که قرض عرفی از تملک میته حساب میشه، اگر نبود میته. همون که عبارت سادش همون بود که انتفاع فی ماند و سما استعمالن عرفن. البته قبول داریم و امکانت قد تملک به خصوص حاضر امور. میدونید امکانت میخواد چکار بکنه؟ میخواد دیگه، من نمیخوام بگم ابراز نادره هیچ وقت انگیزه نمیشه. بعضی وقتا انگیزه ابراز نادره انگیزه میشه، اما اینها ابراز شخصی هستن که نه مجوز بی هستن، نه مجوز، نه مالیت میارن به کالا میدن و نه به خاطر این میتونیم حکم به جواز استفاده در سایر موارد بکنیم. لذا میگه و این کانت قد تملک، اگر چه میته گاهی برای خصوص این امور انسان سعی میکنه به دست بیاره. براتون مثال خوبی زدم، در شب زمستان انسان حاضر یه پولی بیشتر از گوسفند زنده بله داره میمیره، حاضر یه میلیون بده که شب نمیره. اما حالا ایشون مثال به اون تون میشه نداره، کما قدیوش در لحم لطعام طیور و سبا، گوشت رو میخرن گوشت مرده رو برای اینکه به پرندگان به درندگان بخورانند، لکنها اقرازون شخصیه. این اقراض شخصی هم که قبلا خوندیم در اوائل کتاب که اینها مالیت به کالا نمیدن. اگه پس چرا اون شب 500 هزار تومن میده؟ اون برای میته نیست، در واقع برای حفظ جانش میده. لکنها اقراض شخصیه که مالیت نمیده به کالا. خیلی صحیح نیست. کما قدیش شرل بخونید جلاب، گاری انسان گلاب میخره برای اطفاء نار، آتش خاموش کنه، و در را برای سوزاندن و تسخین به او، میخواد آب باش گرم کنه، خب میخره. اما اینا یه چیزی گرم بکنه، این تسخین یعنی گرم کردن دیگه. حالا آقا برای این که ما از تنهایی بیان بیرون یک خط نیم از علامه نقل میکنیم، قال العلامه در کتاب نهایه در بیان این که انتفاع به بول غیر معقول در شرب برای دوا انسان استفاده ببره به بول حرام گوش، حالا حلال گوش قبلا بحث کردیم چیزی نداره، به بول حرام گوش برای دوا، به بند خدا مریض شده گفتن آقا باید بول سوسمار بخورد، خب این منفعتون جزئیه کهشون گفته این منفعت جزئیه است که لا یعتد و ده بعدم ادامه داده گفته از کل شیئن من المحرمات لا تخلوان، اینجور منافع اگه بخواهم در شو باستان، خب هر حرام یه من مثلا شراب رو میشه چیکار کرد؟ سرکه کرد. عذره رو میشه کودش کرد. تسمید، تسمید عرب میگه سمت تل ارض با سینا، سمت تل ارض یعنی زمین زراعتی رو با سماد اصلاح کردم. سماد به عذره و خاکی که گاهی خاک کم خاکیش میکنن که زیادتر بشه بهش میگن سماد. پس سماد چی شد؟ اون کود، همون کود و خاک رو اینا که باید خاکم قاتشه و پاشیدن این کود رو روی زمین رو برای کشاورزی عرب میگه تسمید. اگر دقت کنید به اینجور افعال سمتو یا تسمید اصطلاحا میگن مصدر چی؟ مصدر فعل منفوت. منحوت یعنی چه؟ تراشیده شده، خیلی تراشیدنی. از حجر مثلا فعل میشوند استحجره، استحجره تی نمیگن گلو برداشت سنگش کرد آجرش کرد، نمیگن مصدر منحوت و هجینی یعنی تراشیدنی. اسم ثلاثی مجرد میگن مصدر درست میکنن، فعل درست میکنن. تسمید ول میته برای خوردن جوارح تج، یعنی چه جوارح تج؟ جوارح یعنی چه؟
جوارح
جوارح یعنی چه؟ یکی از جاهایی که لغت رو سعی کنید به امید خدا نرید خدمت لغت، جواره جاره یعنی کاسب، جواره چه یعنی پرندگانی که کرس میکنن میرن دنبال گوشت و گوشت رو شکار میکنن. به دستم که میگن جارهه چون چکار میکنه؟ کرس میکنه. حال ممکنه زخمی نکنه، ممکنه زخمی کنه یا خیلی اونا زخمی میکنن. جواره به معنی قاصد خلاصه. ولم یعتبرها اشاره، اما این مناقر شاره معتبر نکرده. یه سوال از شما بکنم، شاره معتبر نکرده یعنی حرام کرده یا معتبر نکرده یعنی مالیت حساب نکرده و لذا بیعش اجازه نده؟ کدومش؟ دومی مراده دیگه، چون علامه استفانی که میگه اینجور منافع نادری میشه برد، اصلا بحث نجاست که نیست که بعضیاش چیزه، بلکه کلی داره بحث میکنه ولی مثلاش رو نجاست. خب من یه اعتبار هاشانه این حساب نکرده، انتها سلام علامه. من یه اشکال رو دوستان میگم تا فردا روش فکر کنید، الانم وقت گرفته میشه و یعنی شاید عذره برای تسمید این منافع نادره. حالا شراب برای سرکه مثلا بگیم شراب لعل نمیدونم زهر مار فرانسوی است یا میکنم سرکه، بله در صفحه که هزار رقم سرکه بهترم پیدا میشه. حال اون بله، اون یکیشی بود میته برای جوارح تیر، اونم چون میته حلال بود میشه خود، اما عذره بیال اول برای همین اتفاق من شاه منفعتش چی عذره؟ تصمیده دیگه. چه منفعت نادریست که میگه عذره برای تصمید از کل محرم یه منفعتی بالاخره منفعت نادری داره. اتفاق تصمیم منفعت اصلیش همین، لذا الان که دیگه از این منفعت استفاده میکنم دیگه هیچی از این رفته دیگه بیاردش شده. عذره اگر زنده بود
پایه خوردن
شکر بکنم نکنم مورده شد این سریعه حرفت اینا که شوخی بود، اشکال دوستمون قابل تحمل، حال اینجور نیست که دیدیم که باید موردشو ببره. اما جواب اما شما اینه که در میت یک حالت عوض شده، یعنی زنده میمیره حالا همون قابلیت ها هست، ولی در مثل عذره خودش یه ماهیتیه، یعنی ما خود عنوان عذره یه عنوان مستقلی حساب میکنم، نه اینکه بگیم عذره قبلا مثلا چی بوده چی بوده الان تبدیل به چی شده. اینا میگن فائده برای عذره تسمید، این منفعت نادر نیست، اما فائده برای میته که پرنده بخوره نادره، چون ما میته رو همون گوسفند میبینیم که یه حالت چی؟ که حالت عارضی بهش پیدا شده. مثلا میتران فرض نکن یه دوستانی یا خود زنا خوری بیشتر میره یه میتهی هست و خود مرده و الان هم بو کرده و نه یه حیوانیست که بسم الله نگفته نام خدا رو نبودم سرشو بریدم بله حالا تضمین نیست ترجمه کنید میتی با معنی وقتش رو به قبل کشته نشده یا زابهش مسلمان نبوده این میت هست میده یعنی منفق محصودش چیه؟ روزا اغلا مصرف میکنن اغلایی که قید بسم الله و رو به قبل ندارن حساب میکنن روزا ما این میت رو میبریم در فرانسه اغلا رو میبریم میت رو استفاده چی میکنن؟ خوراکی میکنن اغلا رو نمیکنن ایدی که تصور کنید اشکال جا پیدا میکنه مثلا بحث شهر نیست بحث اغلاست میتر رو توسعه بیدید نه جواب این نیست جوابشان دیگه عرض کنم اینه ببینید بعضی وقتا ما وقتی که منفعت چون این برای ادامه بحثمون هم خارگشاست منفعت نادر که میگیم که یک کالایی منفعت غالب داشته و حرام شده مثل میته یا اصلا بعضی چیزاست که وقتی هم نسبتش میکنن یعنی منفعت مقصودش هم منفعت نادر حساب میشه یعنی عذره یه چیزی نیست که تو زندگی انسان نقش اساسی داشته باشه نه این که تصمید برای عذره منفعت نادر عذره باشه اتفاقا منفعت مهم معذرت اما کل منافع عذره منافع چیه؟ نادر است معلوم شد؟ ببینید تصمید برای عذره منفعت نادر یا عذره نیست فرق نمی کند وقتی میگیم منفعت نادر مالیت نمیاره مجوز بیمه میشه منفعت نادره چه برای خود اون کالا منفعت نادره باشد یا منفعت نادره نباشه توی این مسئله این رو باز یاد گرفتیم این که میگه منفعت نادره مالیت نمیاره منفعت نادره مجوز بیمه نیست یعنی یه چیزی باشه که منفعت مهمش رفته منفعت نادرش مانده یا اصلا از اول منفعتش منفعت نادره این مثال اینه اینه که عذره برای کوکوال خود کازه یه میکنن اینه فرق نمیکنه البته این تو ذهن اینا بوده گوش کنید حالا ممکنه مثلا بگیم نه اتفاقا در کشاورزی کشاورز زاده ما داشته باشیم تو کلاس بگه نه اتفاقا قوام کشاورزی اونم زمان قدیم به چی بوده؟ به کود بوده اون یه حرف دیگه است اما اون دیگه مناقشه میشه که نه عذر منفعتش نادر نیست اما منظور اینا از اینکه میگن عذر برای تصمیم اینه دوباره زد بشم آقا سمه آخرین مطلبی که در درست امروز داریم گوش کنید نه به کمی علمیست باید حل بشه نه یک کمی بسی مهم نیست ببینید آقا من چجور بگم که رفت برقرار بشه در قالب یه اشکال در میارم حساس این که رفت مطلب معلوم بشه یک کسی میگه جناب شیخ خوب گوش کنید یک کسی میگه جناب شیخ شما قبول دارید که در روایات میته آنچه که مورد نهی قرار گرفته انتفاع مطلق انتفاع لا یجوز انتفاع بل میته انتفاع هم عامه از اوائل طلبگی میگفتن نکره حالا متوبه علیسلام گفتیم متوبه علیسلام علیسلام تعریف نیست نکره در سیاق نه مفید چیه؟ مفید عمومه خب شما به چی مجوزی انتفاعی که بعد از لایجوز بعد از نفیه مقیدش میکنید به انتفاعات مقصوده اغلا یا آقای کاسر الغطا مقیدش میکنید رو ما گستن ما استعمالا خورفن خب شما به چی دلیل مقیدش میکنید میگید انصراف داره میدونید مبنای شیخ این نیست که شیخ مبناش این که اگر لفظی مطلق بود و قابل شمول بود ما نباید بی خود ادعای چی بکنیم؟ انصراف بکنیم. بلکه این انصراف ها اگر میخواد بی در بکن باشه تو هر مطلق ما میتونیم بگیم چی داریم؟ انصراف کنیم. اکشن العالم هم میگیم انصراف رو به عالم عادل، انصراف رو به مجتهد عادل. این انصراف ها که به درش میخوره که لفظ عامه بارش رو پهن میکنه رو همه مصادیقش، رو همه افرادش. از شما سوال میکنم این پس شکارش رو تو عبارت با این توضیح، این در واقع اشکال میگیره هم به شیخ هم به قاسبات خاص. شیخ انصاری میفرمایند که من نخواستم ادعای انصراف بکنم تا شما ادعا کنی که انصراف ندارد. لفظ انتفاع مطلق است، ریز رو میگیره، درشت رو هم میگیره. من خواستم اینجا رو دقت کنیم چون بعد سوالی که این چه فرقی کرد، من خواستم بگم او انتفاع ریز را و ناچیز را منزله معدوم حساب میکنه و لذا با وجود اینجور انتفاعات ریز در همه محرمات ولی بعضی خواهد میگه این محرم دیگه منفعت نداره و تا همین میته تا میمیره و حرام میشه در کودن خوشحاتش این رو بیریش کردم یه گسفن دیگه مثلا 50,000 هم میارده کاری کردم که دیگه اصلا هیچی نیارده، هیچ دیگه به درده مخوره. بعد دیگه آقا بگذار شبی که مخوره جوبه آب بگیری جلو به جوب بذار چکار کن دیگه بابا اینا شد انتقا. اینم شاهدش. حالا شما سوال بگذاری چه فرقی که چی شد؟ شیخ میگه من نمیگم انصراف داره انتقا به انتفاعات مهم، بلکه میگن اور انتفاعات ریز و نازل منزله معدوم حساب میکنن. خب این چی شد؟ این چطور اشکال حل کرد؟ یعنی اون انتفاع دیگه امروشی به که تو میروشتی تخصص ادعایی به واقعی
تخصص ادعایی
همشه ادعایی دیگه. ببینید فرقی که میتونیم اینجا بگذاریم همینه، شاید ارتکاز دوستانم به همین برگرده با چند گیریم کردن. یه دفعه میگیم لفظی مثلا خود لفظ توانایی داره از نظر وزن، ولی مثلا کثرت استعمال یا کثرت همون کثرت وجود اگه خیلی وجود باشه استعمال بیشتر، کثرت استعمال باعث میشه که لفظ دیگه منصرف بشه با این که قابلیت استعمال در معنا هست. مثل حرام گوشت، حرام گوشت قابلیت در انسان داره در سایر حیوانات هم داره، ولی کثرت استعمالش در غیر انسان وقتی میگیم حرام گوشت انسان به ذهن نمیاد، ولی یه جا میتونیم بگیم که حرام گوشت بگیم بعد با تذکر بگیم انسانم شامله، انسانم مراده، خب لفظم توانایی داره ولی زاد توانایی از لفظ گرفته نمیشه ولو در نگاه اول زمش نه انصراف توادر لفظ به غیر این مورد توادر پیدا میکنه. اما یه دفعه میگیم اصلا مثلا در این انتفاعات ناچیز اصلا انتفاع نبود، میگیم چرا استفاده که هست میگه باشد اینو نازل منزله، لذا در فرض تنزیل منزله معلوم دیگه لفظ انتفاع نباید در موردش بگید آقا و اگر استعمال بشه تناقضه، میگه از یه طرف گفتی اینو حساب نکن تنزیل معلوم از اون نداره، میگه چی؟ میگه انتفاع. برعکس اونجا با بگی لا انتفاع نبگی انتفاع. لذا مرحله دوم از مرحله انصراف قوی تره. میدونی دوستان این چقدر بلند میخوره؟ این خودش یه قانون گم نشه این لابلا که ما بعض وقتا از عنصر انصراف استفاده میکنیم که شرایط خودشو داره، بعض وقتا از عنصر ادعا و تنظیم موجود منزله معدوم اینا با هم فرق میکنه. عبارت نگاه کنید، ثم ان الانتفاع المنفی فی المیت و ان کان مطلقا فی حیز معفیه. انتفاعی که نعف شده در میته گفتن لا یجوز الانتفاع، اگر چه مطلقه قیدی نداره، حالا نمیگیم نکر است، اگه الفلامشان باشه الفلام جنسه، مطلق بعد از نقل هم هست، مطلق بعد از نقل میگن مفید چیه؟ مفید عمومه. اگر گفتن لا تو کمل انسان یعنی هیچ انسانی، حالا رو اکمل انسان شامل همه انسان ها نشه، اما لا تو کمل انسان شامل همه انسان ها میشه. این رو برای چی میگم؟ بخواه میگم دستتون رو نبندید فقط رو نکره پیاده کنید، نکره و معرفتش فرقی نداره. مطلق در پشت نه مفید عمومه، الا ان اختصاصه به ما ادعینا، اختصاصش با اونی که ما گفتیم من الاغراض المقصودم به من الشک، چون گفتیم اختصاص به این داره، دون الفوائد مترتبت علی من دون ان تقطعت مقاصد، ولی نه فوائد ناچی برای الفوائد مثل ناچیز شامل فوائد ناچیزی که مترتب و خارا میشه، ولی به جوری است که مقاصد او حساب نمیشه. عرض دادم مقصد کتاب خواندنه، مقصد کتاب جلو گرما رو گرفتن و سرما رو گرفتن نیست، بدونی که مقصد حسابش رو ماریت بیاره. اختصاصش بگید لیس از جهت انصرافی الی مقاصد، میخوام بگم انصراف دارد اون به فوائد مهم. بپرسم ضمیر انصرافی رو به چی میزنیم؟ ضمیر انصرافی رو بزنید به انتفاع. نیست از جهت انصراف واژه انتفاع به مقاصد، بالای مقاصد نمیشه انتفاعات مهم، جور دیگه انتفاعات مهم میشه مقاصد. نمیخوام بگم از جهت انصراف واژه انتفاع هست به انتفاعات مهم، حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفس، تا کسی قبول نکنه انصراف مطلق و بعد از نه بگه انصراف نکنه، لا یجوز الانتفاع هر انتفاعی را میگیره. برای چی شما قید میزنه به مقصوده؟ آقای کاشور قطع قید میزنه به یوسن ما استمارا افتن، اینا رو من نخواستم بگم، بل من جهت تسامو و ادعاء القرفی، بلکه از این جهت که نظر تسامویی، یعنی چه تسامحی؟ یعنی ادعاء عرفی. یعنی چه ادعاء عرفی؟ یعنی تنزیلن للموجود منزلت المعلوم، اینا همش تفسیرن. فانهم یغار للمیته، حالا عرفیش میکنیم، میگه مثلا در میته با وجود این فوائد نادر در میته میگن انهو مما لا ینتقه به و من ما ذکرنا زهر الحال در قول و عذره و منی، فانها من ما لا ینتفع بها، اینا از این چیزایی هستن که میگن قابل استفاده نیست، اگرچه استفاده برده میشه از اینها بعد از فوائد، مثل تسمید در عذره، احراق باز در عذره، بول در چی؟ تسمید و احراق سوزنن مثلا باش گشت درست کنن، بله فنایی بکنه مثلا، یا آتش خاموش بکنه، اطفاء نار دیده اتفاقا بوش کنید کما اینم خود خنده شما کما هو و سیرت و بعض جساسین من العرب بیشاشیدم گشت درست کنید فکر میشه از خودش کو میگه نه کما ید الله علیه حقوق السؤال فی بعد از روایات در بعد از روایات هم سؤال شده از امام علیه السلام. اما حالا معنیش دیگه اصلا چیکار میخواد بکنه؟ هم خیلی دون علیه حقوق السؤال در بعد از روایات همین جس راجب گهش یوقد علیه العذر و عظام الموتا. ببینید چی را از امام میپرسیدن علیه السلام در بعد از روایات آمده آقا یه چیز که شعله ور شده برش عذره و استخوان مرده. اینا گچ میپزن دیگه، بله گچ باید پخته بشه. بعد یه دفعه میان زیرش آتش روشن میکنن. حالا من نمیدونم چجوری گچ میپزن ولی میدونم گچ پخته میشه. این عربا میمودن مواد گچ رو جمع میکردن به جایی که آتش زیرش بکنن آتش رو روش هم میریختن، یا هم زیرش هم روش که دو طرف با هم پخته بشه، زیرش نسوزه روش خام باشه. مثلا روی گچ کرم هست دیگه، آب ریختن دیگه تا پخته بشه. روی گچ به جای این که مثلا آتش درست بزنن از عذره و استخوان مرده استفاده میکردن، گچ رو میپختن. معلوم این گچی که با حرارت عذره و استخوان مرده پخته شده میرفتن گچ به مسجد میمانیدن. نگاه سوال میکردن این وضع گچ چی میشه، وضع مسجد چی میشه، کار این جساس چی میشه. حدیث رو نگاه کنید، امیر جس یا جس، جس مشهورتر و بهتر، یوغد و علیه العذره شعله بر میشه برش عذره و استخوان مرده و یه جسس رو به این مسجد با اون مسجد گچکاری میشه. فقال چی؟ فقال امام علیه السلام اشکال نداره ان الماء و النار قد طهره، آب و آتش پاک میکنن این گچ را. آب که مثلا میریزن داخل گچ، آتش هم همین آتشی که از خود همین عذره و استخوان یا زیرش آتش میکنن گفتن طاهرش میکنه. بلکه در روایت اشعار به تقریر هم هست، یعنی در امام زمینی که جواب دادن آخه امام گفتن گچ پاکه، بعد یه سوال که اصل این کار درسته ما از نجاست اینجور استفاده کنیم، میگیم یه اشاره به امضای امام هست. اگر مشکل داشت امام میکرد این کارها رو جساس ها نکنن. البته ممکن بودیم تو سوال راجب پاکی و مدرسی امام از جهت جواب دادن، نخواستن راجب جواب بگن. اونجا میگه اشعار، نمیگه دلالت. اشعار میدونید از دلالت ضعیف تره. چرا نمیگه دلالت؟ چون مورد حدیث از جهت جواب نیست، از جهت طهارت و نجاست. پس هم پس فردن
این جهت که بکنم این حدیث هست.